ساعت 2 بعد از ظهر به وقت تهران، 11:30 به وقت پراگ به رادیو فردا گوش میکنید. یک هواپیمای F-14 نیروی هوایی ایران سقوط کرد. سازمان ملل درباره فعالیت‌های شبه نظامیان لیبی هشدار داد. در انفجارهایی در نزدیکی بغداد دست کم 10 نفر کشته شدند. روز بخیر شنوندگان عزیز، مینا بهارمس هستم با آخرین خبرها تا این ساعت. یک هواپیمای F-14 ایران بامداد امروز در نزدیکی بوشهر سقوط کرد. محمد حسن جهانبخش، استاندار بوشهر، با تایید این خبر گفته است نیروهای امدادی در جستجوی خلبان و کمک خلبان هستند. به گزارش خبرگزاری های ایران، این هواپیما دقایقی پس از پرواز در ساعت 4:30 صبح در اطراف یکی از روستاهای بوشهر سقوط کرد. بیشتر هواپیماهای جنگ ایران از جمله هواپیماهای F-14 در دوره حکومت محمد رضا شاه پهلوی از آمریکا خریداری شده بودند. در آن زمان 80 جت F-14 از آمریکا خریداری شده بود که آخرین آن 1 سال پیش از انقلاب به ایران تحویل داده شد. فرستاده ویژه سازمان ملل در لیبی و کمیسر عالی حقوق بشر این سازمان نسبت به فعالیت‌های شبه نظامیان لیبی در شهرهای مختلف این کشور هشدار دادند. ایان مارتین، نماینده سازمان ملل در لیبی، روز چهارشنبه در جلسه شورای امنیت سازمان ملل با اشاره به درگیری‌های چند روز اخیر از افزایش تنش‌ها بین هواداران معمر قذافی و شبه نظامیان طرفدار انقلابیون لیبی ابراز نگرانی کرد. ناوی پلای، کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل، نیز گفت انقلابیون لیبی حدود 8500 نفر را در نزدیک به 60 زندان و مرکز امنیتی نگهداری می کنند. خانم پلای افزود گزارش هایی حاکی از شکنجه عده‌ای از بازداشت شدگان که بیشتر آنها از هواداران معمر قذافی هستند به دست سازمان ملل رسیده است. در انفجارهایی در منزل مسکونی 2 پلیس عراق دست کم 10 نفر از جمله چند زن و کودک کشته شدند. گفته می شود شبه نظامیان با قرار دادن بمب‌های کنار جاده‌ای در اطراف خانه این 2 مأمور پلیس تمام اعضای خانواده آنها را کشتند. این انفجارها در ساعت 4 صبح به وقت محلی و هنگامی که تمام اعضای خانواده در خواب بودند رخ داد. در کرکوک هم بر اثر انفجار بمبی که در یک موتورسیکلت جاسازی شده بود 3 نفر کشته و دست کم 5 نفر زخمی شدند. بان کی‌مون، دبیرکل سازمان ملل، از طرف‌های مشاجره هسته‌ای ایران خواست برای کاهش تنش در این زمینه تلاش کنند. او همچنین از ایران خواسته است از تهدید درباره بستن تنگه هرمز دست بردارد. بان کی‌مون افزود برای مسئله هسته‌ای ایران چاره‌ای جز راه حل صلح‌آمیز وجود ندارد. او تأکید کرد که جنگ لفظی بین طرف‌ها به ویژه به هیچ وجه مفید نیست. دبیرکل سازمان ملل همچنین خواستار همکاری ایران با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی شد. و چین تحریم‌های اتحادیه اروپا علیه ایران را غیر سازنده خواند. وزارت خارجه چین گفته است که فشار کورکورانه و تشدید تحریم‌ها علیه ایران روشی مفید نیست. مشو آخرین خبرها را تا این ساعت از رادیو فردا میشنیدید. در اینجا با هم به مجله اقتصادی هفته گوش میکنیم، کاری از فریدون زرنگار.
مجله اقتصادی رادیو فردا.
درود بر شنوندگان گرامی رادیو فردا، فریدون زرنگار هستم با مجله اقتصادی هفته همراه شما. سرانجام و پس از ماها بررسی و مشاوره، روز دوشنبه اتحادیه اروپا اعلام کرد که خرید نفت از ایران را تحریم خواهد کرد. اتحادیه اروپا همچنین تصمیم به تحریم بانک مرکزی جمهوری اسلامی و خرید فراورده های نفتی از ایران گرفت. به دلیل اهمیت این تحریم ها و تأثیرهای احتمالی آن بر اقتصاد ایران، بررسی تحریم های تازه را با کارشناس نفت و اقتصاد به بحث گذاشته ایم. حسین ابن یوسف، کارشناس و مشاور بین‌المللی نفت در واشنگتن، فریدون خاوند، کارشناس اقتصادی و استاد دانشگاه در پاریس، و مهرداد مادی، کارشناس اقتصادی و مشاور اتحادیه اروپا در لندن. Thank you. آقای عمادی، با توجه به تصمیمی که اتحادیه اروپا برای تحریم خرید نفت از ایران گرفته، این تصمیم ظاهراً به این سادگی گرفته نشد. چندین ماه اتحادیه اروپا در این باره مشورت کرد و این تصمیم را موقعی میگیره که در حقیقت اقتصاد اروپا، اتحادیه اروپا و اقتصاد دنیا در موقعیت بسیار خوبی قرار نداره. به نظر شما چرا اتحادیه اروپا در نهایت تصمیم گرفت این تحریم رو اعلام کنه؟
این به طور عمده به خاطر ارزیابی‌های اخیری بود که در مورد ریسک پروژه اتمی ایران در مرحله نخستین از طرف آژانس بین‌المللی اتمی داده شد به اتحادیه اروپا، و بسیار این گزارش متاسفانه برای ایران منفی بود و به نظر من شاید یک کمی هم حتی این خطر مسائلی که زیاد روشن نبود اونجا بزرگ نشون داده شد. ولی به هر صورت زمانی که این اومد بیرون، سه محور عمده اتحادیه اروپا که فرانسه، آلمان و بریتانیا بودند، بسیار احساس نگرانی کردند و هم موازی با این و همگام با این در منطقه هم ما درخواستایی در محله ابتدا از عربستان سعودی و کویت داشتیم که پس از دیدن این گزارش اونها هم نگرانی هاشون به صورت بسیار بسیار قابل توجه بالا رفت. تمامی اینها که جمع شد، کشورهایی که در اتحادیه شاید نمیخواستن این تحریم ها به این صورت تایید بشه، اونها در حقیقت به سوی این همگامی زیر فشار کشیده شدن.
آقای ابن یوسف، اتحادیه اروپا حدود 20% نفت ایران رو میخره، بنابراین باید محاسبات خودشو کرده باشه که میتونه فروشنده جایگزین برای ایران پیدا کنه. به نظر شما این فروشنده که خواهد بود و اصولا جایگزینی پیدا خواهد شد؟
شما به درستی به گرفتاری های اقتصادی اروپا اشاره کردید و جناب عمادی هم به درستی راجع به دلایل اخیرش که بهانه ای عملا بود این گزارش اخیر سازمان انرژی هسته‌ای، همه اینها درسته. اما شرایط دیگری هم هست به گمان من. یکی اینه که فرانسه هم مثل سیاری از کشورهای جهان که امسال سال مهمی برشون هست، سال انتخابات هست، اون هم مسلماً بی تأثیر نبوده. کشورهای دیگری که این داستان رو دارن امسال تعدادشون کم نیستند و در میان کسانی که تأثیرگذار میتونن باشن در این برنامه باید از چین و روسیه و آمریکا هم یاد کرد. اونها هم دلایل دیگری میتونن باشن برای این دگرگونی که ما در این شرایط میبینیم. اما به طور کلی کشورهایی هستند که شاید بالقوه توان انجام این کار رو داشته باشن. عربستان سعودی ادعاش بر این هست که نه تنها این توان رو داره که نفت صادراتی ایران به اروپا رو جایگزین بکنه، بلکه تمام صادرات نفت ایران و حتی گاهی صحبت از این میکنن که تمام توان تولیدی ایران رو این توان رو دارن که جایگزین بکنن، که البته این گونه نیست.
آقای ابن یوسف، آماری که روز دوشنبه سازمان انرژی آمریکا منتشر کرد میگه که عربستان 10,780,000 بشکه تولید میکنه، 8,500,000 تاشو صادر میکنه. یعنی این درست تفاوتش 2,000,000 خورده است که همون میزانی است که ایران صادر میکنه.
نه این اصلا اون گونه نیست. اون چیزی که دارن میگن، این اختلافی که شما میفرمایید، مربوط به مصرف داخلی عربستان هست. یعنی میزان تولیدشون یه چیزی حدود 10,780,000 بشکه در روز و میزان صادراتشون اینجوری که فرمودین در حدود 8,000,000 بشکه در روز. اما صحبت از این هست که آیا توان مازاد بر تولید 10,700,000 بشکه رو در اختیار دارند یا نه. ادعای اونها بر این هست که 12.5 میلیون بشکه توان تولیدی دارن، که اولا این ادعایی است که تاکنون ثابت نشده و شاید بد نباشه که این آزمایش بشه. اما آزمایش به گونه ای به گمان من انجام شده و اون زمانی بود که لیبی تولیدات نفتی خودش رو کاملا از دست داد و به این سرعت هم اونها نتوانستن به تنهایی این کار را انجام بدن، و هرچند که کویت و امارات و بقیه هم یاری دادن عربستان رو، زمانی طول کشید که این کار انجام بگیره. و اگر قرار می بود که اینها این توان رو داشتن و بازار همین تشخیص رو میداد، چه دلیلی داشت افزایش قیمت ها در این مدت؟ ثانیاً اگر تازه توان تولید مازاد بر این میزان فعلی رو هم اونا در اختیار داشته باشن، هیچ دلیلی نمیشه که نفتی که بازار خواهانش هست اونها در چنته داشته باشن و بتونن این رو ارائه بکنن.
آقای ابن یوسف اگه اجازه بدید من اینجا یه سوال کنم، یعنی شما معتقدین که در هر حال جایگزینی نفت ایران به سادگی عملی نیست؟
همینطور هست، ولی در شرایط فعلی الان دگرگونی که ما میبینیم اینه که فرض کنین نفت روسیه که نفت اورال، منطقه اورال که شباهتی داره و میتونن اروپایی ها استفاده بکنن، قیمتش زیر قیمت برنت بود که قیمت برنت هم زیر قیمت نفت متوسط آمریکا بود. نفت ایران جایگزینی ساده نیست، اما هزینه این به مراتب زیادتر خواهد،
ولی غیر ممکن نیست.
اعلام کرد دیروز که همکاری نخواهد کرد،
ولی غیر ممکن نیست.
نه، هیچی غیر ممکن نیست. 18% از نفت صادراتی ایران دنیا رو تکون نمیده و این باعث افزایش، به فرض اینم که نشه، افزایش قیمتی رو، حتی اگه بشه افزایش قیمتی رو ایجاد میکنه که همون افزایش به اصطلاح درآمدی برای ایران خواهد بود که جبران بخشی از این کاهش تولید رو هم اگه ناچارم بشه که تولیدش کم بکنه و صادراتش کم بکنه، تا بخشیش رو میتونه جایگزین بکنه،
به شرطی که فروشنده‌های دیگر حفظ کنه. آقای خاوند، در جمهوری اسلامی رهبران جمهوری اسلامی مرتب تأثیر این تحریم‌ها رو کوچک جلوه میدن و ناچیز جلوه میدن، ولی در صورت عملی شدن تحریم نفت آیا واقعا این تحریم هم مثل تحریم‌های دیگه بی تأثیر خواهد بود؟
ببینید، مسئله برسر اینه که ما تأثیر تحریم‌ها رو از چه دیدگاهی ارزیابی بکنیم. حدود 32 سال هست که از انقلاب اسلامی در ایران میگذره و ایران طی این مدت هیچ وقت رابطه عادی با جامعه اقتصادی بین‌المللی نداشته، ولی این رو هم میشه گفت که این حالت غیر عادی هیچ وقت به اندازه یک سال گذشته و به خصوص به اندازه چند ماه اخیر نبوده و چشمانداز غیر عادی شدن جایگاه ایران در روابط اقتصادی بین المللی هم هیچ وقت به اندازه زمان حال نبوده. این روابط غیر عادی و به خصوص تحریم های اخیر بر اقتصاد ایران تأثیر بسیار بسیار زیادی است. اقتصاد ایران از محل این تحریم‌ها آسیب زیادی دیده و مهمترین آسیبی رو که ما میتونیم روش انگشت بذاریم آسیب در عرصه تولید نفت و گاز است. بر اساس آمار گوناگون تولید نفت ایران چیزی است در حال حاضر در سطح 3,500,000 بشکه در روز و این از اون مقداری که در برنامه چهارم قرار بود بهش دست پیدا بکنن و اون مقداری که قراره در برنامه پنجم بهش دست پیدا بکنن خیلی خیلی کمتر هست. بنابراین تحریم ها در واقع بر تولید نفت ایران به شدت تأثیر گذاشته در عرصه پالایش، در عرصه پتروشیمی تحریم ها مؤثر بوده. وضعیت کنونی بازار ارز رو ما بهش دقت بکنیم ببینیم که تحریم مؤثر بوده. فاصله اقتصادی بین ایران و کشورهای همسایش در عرصه های مختلف از جمله در زمینه نفت که کشور عراق چقدر سرمایه گذاری جذب میکنه و کشور ایران چقدر سرمایه خارجی جذب میکنه، اینا رو با هم مقایسه بکنیم، تأثیر تحریم ها بر اقتصاد ایران به شدت زیاد بوده و حتی من میتونم بگم که کمر اقتصاد ایران رو این تحریم ها شکسته. منتها اگر بخوایم ببینیم که این تأثیر بر تغییر سیاست ایران در عرصه بین المللی به خصوص در رابطه با پرونده هسته‌ای چقدر بوده، اون مسلماً تأثیرش ناچیز بوده و حتی صفر بوده، تا به حال در این زمینه تأثیری نداشته.
به مجله اقتصادی رادیو فردا گوش می کنید. پیشنهادات و نظرات خود را با ما در میان بگذارید. شماره SMS گیر ما 20420-603-874-150، شماره پیامگیر رادیو فردا 20420-22-11-24-113 و ایمیل ما اقتصاد@radiofarda.com.
آقای امادی، تحریمی که اتحادیه اروپا تصویب کرد تنها تحریم خرید نفت نیست، بلکه مبادلات پولی با بانک مرکزی جمهوری اسلامی را هم در بر میگیره. تأثیر این قطع مبادلات یا تحریم مبادلات چگونه خواهد بود؟
نظر من از تحریم خرید نفت بسیار اثرش گسترده تر و عمیق‌تر خواهد بود، برای اینکه فقط در مورد خرید کالا، حتی اگر اون کالای بنیادی باشه و اقتصاد جهان احتیاج داشته باشه نیست، بلکه تمام مبادلات اعتباری و بانکی با ایران فرج میشه و این ممکنه که کشورهای دیگه ما فکر کنیم که اینها ادامه میدن، ولی ما از همین دیروز تا به حال گزارش هایی که داشتیم این بوده که برای مثال دو تا بانکی که در مالزی اینها همکاری میکردن که خریدهای دولت ایران رو در اتحادیه انجام بدن، اونها اعلام کردن که دیگه ادامه نخواهند داد. بانک مرکزی هند هفته پیش اعلام کرد که دیگه در داد ستدهای بین‌المللی ایران با بانک مرکزی ما همکاری نخواهد کرد. اما من یک اینجا نکته کوچیک هم اضافه بکنم که به نظر من از نظر اهمیت بالاست در پیرو گفتار آقای خاوند، و اون اینه که به خاطر نبود سرمایه گذاری و نبودن انتقال تکنولوژی مدرن در صنعت گاز نفت ما الان بیشتر بازدهی سرمایه گذاری ما از 2002 تا الان منفی بوده. من مثال بزنم، قطر در حوزه انرژی فارس جنوبی اینها 36 میلیارد دلار سرمایه گذاری کردن از 2002 تا به حال 180 میلیارد برداشت کردن. ما از همون زمان تا به حال 19 میلیارد دلار سرمایه گذاری کردیم و فقط 23 میلیارد دلار برداشت کردیم. خب این خودش نشون میده که بازدهی سرمایه گذاری ما به طرز بسیار نگران کننده پایین بوده و ما الان 17 تا از عمده‌ترین حوزه های انرژی ما مشترک با کشورهای همسایه هستند و در هر مورد ما داریم عقب میافتیم.
آقای ابن یوسف، مقام های جمهوری اسلامی میگن که تحریم نفت ایران عملی نیست و اشاره میکنن به نیاز جهان به نفت، اما ما میدونیم، یعنی باید از این حرکت کنیم که مقام های اتحادیه اروپا هم همینطوری تصمیم نگرفتن، یک تحلیل و محاسباتی داشتن که در واقع به این نتیجه رسیدن که میتونن این مسئله رو تحریم کنن. حال تأثیر این البته بر روی بازارهای نفت و قیمت نفت نمیشه نادیده گرفت، اما دراز مدت چه تأثیری میتونه بر بازار نفت داشته باشه اگر نفت ایران تحریم بشه؟
الان بیشتر کسانی که مطرح هستند و میتوانند واقعا یک راهی رو انتخاب بکنند و تأثیرگذار باشند کشوری مثل چین هست که صراحتا گفته که مسئله سیاست رو با مسئله نفت باید جدا کرد. بسیاری دنبال همین مسئله هستند و با توجه به اینی که نیاز جهانی هست،
ببخشید، برای که چین خب منافع ملیش ایجاب میکنه و استفاده میبره از این وضع،
یعنی اونها منافع ملیشون ایجاب میکنه ولی اروپا و آمریکا منافع ملیش ایجاب نمیکنه.
ظاهرا اینطوره.
نفتی رو که در اوایل دهه 70 اینها به قیمت 1-2 دلار می‌خریدن الان حدود بالای 100 دلار دارن می‌خرن. و این مسئله فقط اونها هم نیست، مسئله تمام جهان هست. مسئله اونهایی هست که واقعا توان پرداخت ندارن، اونها هستن که کاملا تحت فشار هستن. در آمریکای لاتین، در آفریقا، در آسیا اونها هستن که توان پرداخت ندارن. ایران سیاستش تنها مسئله نفت نبوده، این دوستان عزیز ما کاملا بی‌توجه به این مسئله هستن. سیاست ایران تقویت بخش گازش به مراتب بیشتر بوده. توان تولیدی ایران در سالهای بعد از جنگ که فرصتی پیدا کرد، رشد میزان تولید ایران نسبت به تمام کشورهای عرب منطقه خلیج فارس بیشتر از اونها بوده. حتی اگه عراق ما کنار بذاریم، رشد مشابهی با بقیه کشورهای عرب اونجا داشته. از نظر میزان گاز، رشد تولید گاز ایران 10 برابر میانگین بین‌المللی بوده از زمان پایان جنگ ایران و عراق، و در مورد پتروشیمی یه چیزی حدود 50 برابر شده. این رو نمیشه کاملا بی توجه بهش بود. ایران توجهش تنها به نفت نبوده.
آقای ابن یوسف، یعنی شما معتقدین که بعد از جنگ ایران و عراق رشد صنعت نفت و گاز در ایران بیشتر از کشورهای دیگه بوده؟
من نمیگم، این آمار رسمی است که آقایون دوستان عزیز،
ولی خب خود تو ایران مطرح میکنن که برداشتی که قطر از میدان ها میکنه یا کشورهای دیگه منطقه خلیج فارس میکنن بسیار بیشتر از ایرانه.
ببینید، یعنی نباید کرد. ببین، من راجع به نفت پرسیدم، من راجع به نفت عرض کردم. در مورد گاز کاملا صحیحه. رشد قطر به مراتب بیشتر بوده. علتش هم اینه که قطر فقط یه دونه حوزه بزرگ داره که میتونه ازش استفاده بکنه و راهی هم که داره فقط مایع کردن گاز بود در اول و الان هم بخش عمده ای از این کار رو که میکنه از این طریق میکنه. ایران حق انتخاب های بیشتری داشته، میتونسته تزریق بکنه، میتونسته در صنایع پتروشیمیش استفاده بکنه.
ولی در خود ایران مقام های رسمی جمهوری اسلامی میگویند که ما 100 میلیارد دلار برای نوسازی صنعت نفت نیاز داریم. اینا در تناقض با گفتهای شما.
نخیر، ببینید من راجع به گذشتهش دارم صحبت میکنم، شما راجع به آینده دارین صحبت میکنید.
من راجع به امروز.
امروز بله مسلما نیازمند هست ایران که این کار را انجام بده.
آقای خاوند، طبیعیه که این تحریم حالا در چه حدی اجرا بشه یا نشه یک سلسله تأثیرهای روانی هم با خودش داره بر بازار، چه بر بازار ارز چه بر بازارهای دیگه. الان در ایران مطرح شده که ایران قحطی میشه. به نظر شما این وضعیتی که در حال حاضر با توجه به بازار ارز، با توجه به بازار سکه به وجود اومده، تا چه زمانی دولت میتونه در برابر این رویدادها ساکت بمونه و واکنش نشون نده؟
ببینین، من اگر اجازه بدین فقط در یک نکته ای که اشاره کردم در مورد این مسئله مربوط به نفت و گاز ایران، من یک توضیح خیلی کوچیک عرض کنم حضورتون و اون اینی که طبعا دنیا به نفت و گاز ایران علاقه زیادی داره و نفت و گاز ایران برای تمام دنیا، برای اروپایی‌ها، برای آسیایی‌ها و حتی برای آمریکایی‌ها بسیار مهم است. مسئله بر سر اینه که چه اتفاقی افتاده که کشور ما طی این مدت نتوانسته آنگونه که باید و شاید از این منابع استفاده بکنه و حتی به بازیگران منطقه‌ای به خصوص عربستان سعودی اینجور امکان داده که چنین دست بالا رو داشته باشه در عرصه نفتی. وضعیت به گونه ای در اومده که ما دیپلماسی که باید همیشه هوادار یک ملت باشه و از منافع ملی یک کشور در رابطه با جامعه جهانی استفاده بکنه، وضعیت به گونه ای در اومده که ما هر کسی، هر کشوری، هر قدرت دست دوم و دست سومی با منافع ایران میتونه بازی بکنه و در حال حاضر این وضعیت رو عربستان سعودی، قطر، سایر کشورهای خلیج فارس و بقیه هم به دست آوردن. و در مورد چین هم که میفرمایید، در مورد بقیه هم که میخواهید میفرمایید، اینها کشورهایی هستن که منافع خودشون برای خودشون در اولویت قرار داره و در رابطه با این منافع طبعا در مورد نفت ایران تصمیم میگیرن و حتی اگر منافعشون ایجاب بکنه از خرید نفت ایران هم خیلی راحت صرف نظر میکنن. و اگر روزنامه ها و رسانه های ایرانی رو ما بخونیم میبینیم که نسبت به رفتار چین به خصوص سوء ظن زیادی دیده میشه. در مورد پرسش شما که وضعیت ایران به خصوص در عرصه روانی در حال حاضر بهش اشاره کردیم، طبعا وضعیتی پیش اومده که افکار عمومی مردم، صاحبان صنایع، بازرگان ها، پسنداز کننده ها و همینطور کسانی که گمانه زنی دلالی میکنن در ایران همه به این نتیجه رسیدن که بانک مرکزی جمهوری اسلامی و دولت جمهوری اسلامی از منابع ارزی کافی برای پشتیبانی از بازار ارز برخوردار نیست. بانک مرکزی بارها تلاش کرده که اعتماد رو به این بازار برگردونه و موفق نشده. تولید کنندگان برای دریافت قطعات یدکی، برای وارد کردن مواد اولیه، برای وارد کردن تجهیزات به ارز نیاز دارند و این رو از راه عادی نمیتونن تامین بکنند. پسنداز کننده ها برای اینکه پسندازشون در برابر موج سرسام آور تورم برباد نره به بازار ارز و بازار طلا هجوم آوردن و در این شرایط قیمت ارز به سرعت بالا رفته و این وضعیت بی‌اعتمادی است که در حال حاضر در بازار آزاد ارز تهران دیده میشه. امروز من صحبت‌های کسانی مثل آقای توکلی و آقای خوشچهره رو میخوندم، میبینم که تقریبا چه اونها در داخل که تازه جزء جبهه اصولگراها هستند و چه ماها در خارج که بخش بزرگی از افکار عمومی ایران یک نظر رو داریم و اون اینی که آن گونه که بانک مرکزی میتوانست طی 10 سال گذشته ارز رو در اختیار بازار ارز قرار بده و نرخ ارز رو به صورت مصنوعی، تاکید میکنم به صورت مصنوعی پایین نگه داره. به رغم تفاضل بین تورم ایران و تورم جهانی، دیگه بانک مرکزی قادر به انجام این کار نیست، و یا دست کم بازیگران عرصه اقتصادی ایران و پسنداز کنندگان ایرانی و بازار ایران به این نتیجه رسیده که بانک مرکزی قادر به انجام این کار نیست. باید بانک مرکزی ثابت بکنه که میتونه این کار رو بکنه. من تا به حال ندیدم که توانسته باشه در این مقطع زمانی این مسئله رو بتونه ثابت بکنه.
به پایان این بحث میرسیم. لطفاً در یک دقیقه جمع‌بندیتون رو بفرمایید آقای عمادی.
تصور میکنم این توضیحی که آقای خاوند دادن بسیار نگرانی های همه ما رو یادآوری کرد و همه چیزهای مهم رو ایشون گفتن. اما یه چیزی که من اینجا بد نباشه بگم اینه که اگر حتی فردا دولت یا بانک مرکزی موفق بشن که مقدار بهای ارزی ایران رو به نقطه ای که در 3 ماه پیش بود برگردونن، اثر روانی این در بازارها خواهد بود، هم در بازارهای داخل هم در بازارهای خارج، که ریال اینطور شکننده است و بانک مرکزی ایران و مقامات بانکی ایران اینطور ناآگاهانه و غیر کارشناسی مدیریت کردن این بحران رو. اثر روانی این به نظر من هم در سطح جهان و هم در سطح منطقه دست کم برای 2-3 سال ریال رو به عنوان ارز بسیار ناپایدار و بسیار نامطمئن نشون خواهد داد. حتی اگر ما فردا به بهای 1,100 تومان بریم، این اثر روانی خواهد بود در بازار.
آقای ابن یوسف،
نه در روش سیاسی و نه در مسائل مالی کشور در این چند روز اخیر یا چند هفته اخیر تغییر مهمی ما درش ندیدیم. اون چیزی که هست مسئله تحریم‌های جدید هست و اینی که آیا تأثیرش روی صنعت نفت و کل اقتصاد ایران چی میشه. اون چیزی که بنده عرض میکنم اینه که بله، تمام اینها فشاری میاره، بخشیش قابل جبران هست، بخشیش متاسفانه پابرجا خواهد بود و گرفتاری درست میکنه. اما باید مقایسه کرد با گذشته. دوستان مسلماً یاد دارن که زمان جنگ ایران مشکلات بسیار عدیده‌ای داشت. در کل درآمد نفتیش حدود 8 میلیارد دلار بود. هزینه ایستادگی در مقابل نیروهای دشمن 1.5 برابر کل درآمد ارضی ایران در اون زمان بود. بنابراین ایران هرچی هم مشکل داشته باشه الان، با توجه به درآمد ارضی به مراتب بیشتری رو که الان داره، به هیچ وجه شرایط اون زمان رو نخواهد داشت. یعنی در بدترین شرایط که زمان جنگ بود، الان به مراتب شرایط ایران بهتر هست. و چون دوستان عزیز بسیار منفی به این مسئله نگاه کردن، من فکر میکنم که شاید اگه با این نوع بحث امروز رو تمام بکنیم بد نباشه.
آقای خاوند، شما بفرمایید در یک دقیقه.
ببینین، دوره‌ای که آقای ابن یوسف بهش اشاره میکنن دوره نزدیک به انقلاب اسلامی و زمان جنگ و افکار عمومی جامعه ایران که به هر حال بخش مهمش از اون انقلاب پشتیبانی کرده بود، امیدوار بود که بعد از این دوره سیاه و تاریک، یعنی دوره به هر حال دگرگونی های بعد از انقلاب و به خصوص تجاوز عراق به ایران، در شرایط عادی کشور به مرحله شکوفایی اقتصادی برمیگرده. ما الان 32 سال از اون دوران فاصله گرفتیم و در همه زمینه‌ها اقتصاد ایران به شدت عقب رفته. بنابراین در مورد وضعیت فعلی مقایسه اون با اون دوران کار بسیار بسیار دشواری هست، به خصوص از این لحاظ که دستگاه رهبری کشور نه اون دستگاه منسجم گذشته است، بلکه بسیار بسیار دستگاه پاره پاره ای هست و بخش بزرگی از کسانی که آن زمان در حاکمیت شرکت داشتند الان از حاکمیت رانده شدند و نظام سیاسی ایران به تدریج به یک نوع نظام خاورمیانه‌ای، یک دیکتاتوری خاورمیانه‌ای عادی در حال تبدیل شدن هست. و در این شرایطی که دشواری‌های اقتصادی به صورت کنونی فرا می‌رسه، و من صحبتم رو خیلی سریع تموم کنم با گفتن اینه که با اقتصاد شوخی نمیشه کرد، با اقتصاد دروغ نمیشه گفت و اقتصاد خودش رو نشون میده. در حال حاضر من فکر میکنم که گفته‌های ما زیاد تاثیر نداشته باشه، چیز تازه‌ای رو اضافه نکنه به اون داده‌هایی که مردم ایران در حال حاضر در جامعه ایران به صورت عینی با پوست و گوشت خودشون احساس میکنن.
به به پایان مجله این هفته رسیدیم. با سپاس از آقایان حسین ابن یوسف، فریدون خاوان و مهداد عمادی و با سپاس از شما که ما را در این بحث همراهی کردید. من فریدون زنگار به شما خدا نگهدار میگم و خوش.
برانم که زندگی کنم، امروز هر روز، رادیو فردا.
ساعت 2:30 بعد از ظهر به وقت تهران، 12 ظهر به وقت پراگ به رادیو فردا گوش میکنید. یک هواپیمای F-14 نیروی هوایی ایران سقوط کرد. در انفجارهایی در نزدیک بغداد دست کم 10 نفر کشته شدند. سازمان ملل درباره فعالیت‌های شبه نظامیان لیبی هشدار داد. سلام شنوندگان عزیز، مینا بهارمس هستم با آخرین خبرها تا این ساعت. یک هواپیمای F-14 ایران بامداد امروز در نزدیک روستایی در نزدیک بوشهر سقوط کرد. محمد حسن جهانبخش، استاندار بوشهر، با تایید این خبر گفته است که نیروهای امدادی در جستجوی خلبان و کمک خلبان هستند. به گزارش خبرگزاری‌های ایران، این هواپیما دقایقی پس از پرواز در ساعت 4:30 صبح در اطراف یکی از روستاهای شهرستان بوشهر سقوط کرد. بیشتر هواپیماهای جنگی ایران از جمله هواپیماهای F-14 در دوره حکومت محمد رضا شاه پهلوی از آمریکا خریداری شده بودند. در آن زمان 80 جت F-14 از آمریکا خریداری شد که آخرین آن 1 سال پیش از انقلاب به ایران تحویل داده شد. در انفجارهایی در منزل مسکونی 2 پلیس عراق دست کم 10 نفر از جمله چند زن و کودک کشته شدند. گفته می شود شبه نظامیان با قرار دادن بمب‌های کنار جاده‌ای در اطراف خانه این 2 مأمور پلیس تمامی اعضای خانواده آنها را کشتند. این انفجارها در ساعت 4 صبح به وقت محلی و هنگامی که تمامی اعضای خانواده در خواب بودند رخ داد. در کرکوک هم بر اثر انفجار بمبی که در یک موتورسیکلت جاسازی شده بود 3 نفر کشته و دست کم 5 نفر مجروح شدند. فرستاده ویژه سازمان ملل در لیبی و کمیسر عالی حقوق بشر این سازمان نسبت به فعالیت‌های شبه نظامیان لیبی در شهرهای مرداد دادند. ایان مارتین، نماینده سازمان ملل در لیبی، در جلسه شورای امنیت با اشاره به درگیری‌های چند روز اخیر بین هواداران معمر قذافی و شبه نظامیان طرفدار انقلابی ابراز نگرانی کرد. ناوی پلای، کمیسر عالی حقوق بشر آزاد شدگان که بیشتر آنها از هواداران معمر قذافی هست، سازمان ملل رسیده است. تیموتی گاشنر، وزیر خزانه‌داری آمریکا، میگوید گمان نمی‌کند در صورت انتخاب مجدد باراک اوباما به ریاست جمهوری از او خواسته شود در این سمت باقی بماند. آقای گاشنر در مصاحبه با تلویزیون بلومبرگ گفت قصد داشت در ماه اوت گذشته، حدود 5 ماه پیش، پس از آنکه چالش‌های افزایش بدهی‌های دولت در کنگره حل شد، از سمت خود استعفا کند. تیموتی گاردنر تنها مقام عالی رتبه تیم اقتصادی دولت باراک اوباما محسوب می شود که ظرف 3 سال گذشته به رغم انتقادهای متعدد کارشناسان اقتصادی همچنان در مقام خود باقی مانده است. و پاکستان و هند می گویند گامی دیگر به توافق نهایی در مورد احداث خط لوله گاز ترکمنستان از طریق افغانستان نزدیکتر شدند. این خبر در پی دیدار رؤسای جمهوری افغانستان و ترکمنستان منتشر می شود که درباره خط لوله 1735 کیلومتری گاز با یکدیگر تبادل نظر کردند. با پایان مشروع آخرین خبرها تا این ساعت از شما دعوت می کنم به مجله هفتگی اقتصادی گوش کنیم با